دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از آیات بسیار مهمی که در مسیر آیات الولایه بهش بر میخوریم آیه 40 سوره بقره است، آیه‌ای که به بنی اسرائیل ما رو ارجاع میده، اما نکات بسیار مهمی در روایات ما هست که این بحث رو مربوط به مسلمان ها و شیعیان امیر المؤمنین میداند. آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون. ای بنی اسرائیل، نعمتی را که بر شما ارزانی داشتیم به یاد بیاورید و به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم و از من بترسید. خب بحث بنی اسرائیل و عهد و پیمانهایی که بنی اسرائیل داشتند و عهد و پیمانهای متقابلی که خداوند متعال داشته، این عمده بحث این آیه است. ابتدا در رابطه با بنی اسرائیل نکاتی رو عرض کنم. خب میدونید اسرائیل، اسراء به معنای عبد یا صفوه و ایل به معنای الله و خداست، یعنی این لقب جناب یعقوب اسرائیل یعنی بنده خدا، عبدالله یا صفوت الله. خب بنی اسرائیل یعنی فرزندان جناب یعقوب، فرزندان اسرائیل که فرزندان یعقوبه. البته خب این 12 فرزندی که در روایات ما آمده و در قرآن مجید هم بهش اشاره شده، اینها جزء فرزندان جناب یعقوبند. البته این جزء ویژگی هایی است که به اهل بیت عصمت و طهارت هم تفضل شده. این 12 نفر که 12 امام ما هستند، اینها جزء ویژگی هایی است که از جناب یعقوب به اهل بیت عصمت و طهارت ارزانی شده. خب خود جناب موسی با 4 واسطه به جناب یعقوب میرسه و نسب جناب موسی رو اینگونه در قصص الانبیا مطرح کردن، موسی ابن عمران ابن یسحر ابن قاحف ابن لاوی ابن یعقوب، که خود جناب موسی از فرزندان جناب یعقوب، منتها با این واسطه‌ای که عرض کردم. فلذا بنی اسرائیلی که جزء قوم جناب موساست، از این منظر بایستی بهشون پرداخته بشه، نسبشون و حسبشون. یکی از نکاتی که در این آیه مطرح است بحث یادآوری نعمت است. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یادآوری نعمت‌های الهی که خیلی نعمت‌های بدون شمارش خداوند در اختیار ما قرار داده. اصولا ما چند جا بایستی شاکر باشیم. علمای بزرگوار ما به 6 نکته برای شکرگزاری ماها رو توجه دادند. 1، می‌فرمایند هر وقت خداوند نعمتی به انسان عنایت کنه، انسان ازدواج میکنه، یه نعمت، فرزنددار میشه، یه نعمت، خونه میخری، نعمت. اون لحظات لحظاتی است که انسان بایستی شاکر این نعمت باشه، شکرگزار این نعمت باشه، بگی الحمدلله رب العالمین. حالا شما این نعمت هایی که در طول روز خداوند بابش رو برای ما باز میکنه و میگسترانه، یه سر کار شما میخواید برید، چقدر نعمت خدا به شما داده تا برسید به سر کارتون که کسب درآمد بکنید، از این قدم هایی که میتوانید بردارید، از سلامت جسمیتون که خدا بهتون تفضل کرده، ماشینی که راحت گیرت میاد، ماشین خودت که راحت استارت میخوره، خراب نیست، باتریش نخوابیده، دینامش مشکل پیدا نکرده. ببینید اگر اینا رو انسان بشموره، هستن یک سر انسان باید مشغول شکرگزاری بشه، نعمتهایی که خدا به انسان ارزانی میده. هنگامی که بلایی از انسان دفع میکنه، اون موقع هم بایستی انسان شکرگزار باشه. چقدر بلا و موانع از پیش پای انسان برداشته میشه، انسان به یه مکانی که میخواد برسه برسه. بعضی هاش رو حس میکنیم، مثلا دارید از خیابون رد میشید، یه ماشین از کنارتون با سرعت رد میشه و به شما آسیبی نمیرسونه، این بلا رو انسان حس میکنه، خب باید شکرگزار باشیم. اما خیلی از این ابتلاعات تو این عالم هست که ما حواسمون بهش نیست و خداوند داره اینها رو از جلوی پای ما بر میداره. شکرگزار این نعمت ها باشیم. میفرماید هر موقع متذکر نعمتی از نعم الهی بشوید، بازم شکرگزار باشید، یادت میفته خدا پدر و مادر خوبی بهت عنایت کرده، خدا فرزندان خوبی بهت تفضل کرده، یاد این نعمت میفته. دیدید بعضی مواقع افراد بیان میکنن، میگن یه ماشین داشتیم یادش به خیر، این هیچ جا ما رو نذاشت، یاد این نعمت افتادی، بازم شکرگزار باش. نکته چهارم میفرمان هر وقت یاد بلایی که ازت دفع شد افتادی، بازم شکرگزار باش. یادش میفته رفت یه عمل جراحی انجام داد، دکتر خوب، بیمارستان خوب، این بلا ازمون دفع شد، چقدر دکتر ماهری بود، حاذقی بود، اون مقطع هم شکرگزار نعمت الهی باش. هر وقت موفق به عبادت و عمل خیری شدی، بازم شکرگزاری کن، اینا از ناحیه خداست و تو هم از ناحیه خدا بدون این تفضلات و این توجهات رو. این هم نکته مهمی است که انسان موفق بشه، کار خیلی انجام بده، دست یک نفر رو بگیره، توفیق عبادت و بندگی بهش دست داده، کربلا رفته، مشهد رفته، اون موقع هم شکرگزار باش، این نعمت رو از ناحیه خدا بدون. دیگری که ششمین نکته است، میفرماید هر وقت از گناه و فعل قبیحی حفظ شدی، بستر گناه برات فراهم شد. بستر گناه الان بسیار گسترده است. یه کلیپی تو گوشیت اومد، میتونستی این رو دانلودش کنی و ببینی، اما این کار رو نکردی، با علم به این که این چیز مناسبی نیست، بازم شکرگزار حضرت حق. این فرهنگ شکرگزاری بایستی در لحظه لحظه زندگی ما ساری جاری باشه و اتفاقا این آیه داره همین نکته رو به ما تذکر میده، میگه به یاد بیارید، به بنی اسرائیل داره میگه اما در واقع به ماست، به یاد بیارید خدا چه نعمتهایی رو به شما داد، به شما ارزانی کرد، نعمتهایی که خیلی هاش رو متوجه نشدید، بعضی هاش رو متوجه شدید، اونایی که متوجه شدید رو بابت شکرگزار باشید، بیان بکنید. و اما به نعمت ربک فحدث، بیان نعمت خود شکر نعمت، شکرگزار این نعمات باشید. خب این یه نکته ایست که در این آیه داره به ما تذکر میده خداوند متعال، که ما هم بایستی حواسمون به این نعمتها و به این نکات باش. اما نکته‌ای که در این آیه مورد توجهه و اتفاقاً بایستی بهش پرداخته بشه، بحث وفای به عهد. این خیلی نکته مهمی است. ببینید وفای به عهد رو میشه با ادله اربعه که در فقه به ما یاد دادن هر چیزی رو میخواییم اثبات بکنیم با ادله چهارگانه بهش بپردازیم، هم آیات، هم روایات، هم عقل و هم اجماع. خب شما میبینید در رابطه با وفای به عهد و کلی آیه داریم، کلی نکته داریم. ببینید مثلا آیه 177 سوره بقره میفرماید والموفون به عهدهم اذا آهدو، آدمای درستکار، آدمای خوب، آدمای نیکوکار وقتی عهد و پیمان میبندند پای حرفشون هستن، پای عهدشون هستن. الان متاسفانه تو جامعه نگاه کنید چقدر چک برگشتی داریم، اینا عهد و پیمانه دیگه، اینا نشانه عدم نیکوکاریه. انسان بایستی به حرفی که زده مقید باشه، اون عهد و پیمانش رو محترم بشموره و پاش به ایسته. در این داستانی که برای وجود نازنین خاتم الانبیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنند که حضرت 20 سال قبل از بعثتشون، اون موقعی که یه جوان 20 ساله بودند، یه عهد و پیمانی بستند که حتی بعد از رسالت و نبوتشون میفرمودند من هنوز پای اون عهد و پیمان هستم و اگر در اسلام همچین عهد و پیمانی بنا میشد که ایجاد بشه من جزء کسانی بودم که او رو امضا میکردم، او رو تایید میکردم و پاش با میستادم. شخصیتی است از قبیله بنی زبید، یک کالایی رو به عاص بن وائل میفروشه. خب میدونید عاص بن وائل این پدر امر عاص که واقعا هم پدر هم پسر جزء انسانهای خبیثن و این جناب عاص پول این بنده خدا رو نمیده و این بنده خدا میره روی کوه ابی قبیس و شروع میکنه فریاد زدن که در مکه حق من رو خوردند و به من ظلم شده و مردم هم هرچی اقدام میکنن از این عاص بن وائل نمیتونن پول این شخص رو بگیرن. قریش تصمیم میگیره برند در منزل یکی از بزرگان قریش جمع بشند و اونجا یه عهد و پیمانی ببندند در منزل عبدالله ابن جدعان جمع شدند و یه عهد و پیمانی بستند که اگر حقی از کسی در مکه ضایع شد به واسطه معاملاتی که صورت گرفته، برای اینکه حفظ اعتبار و آبروی قریش و مکه که یک سرزمین تجاری است این اعتبار حفظ بشه، افراد پول رو هم بگذارند و نگذارند حقی از افرادی که وارد در مکه میشن ضایع بشه. این عهد و پیمان رو با هم بستن و حتی پول هم گذاشتن برای اعتبار بخشی و کار اون بنده خدا رو راه انداختن و بنا شد این سیره و این سنت بماند. پیغمبر اکرم می‌فرماید من هنوز بر اون عهد و پیمان هستم، سعی کنیم بر عهد و پیمان هامون بمانیم. حالا با این بحث کار دارم، انشاءالله جلسه آتی ادامه بحث رو تقدیم شما سروران معزز خواهم کرد. یا علی مدد.